الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عصر عليه السلام رو یک صلوات و توجه یاد کن.
اللهم صل
صحبت در ضمن دعای افتتاحم از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود و دعایی که ولی بزرگوار خدا به ما یاد میدن در قالب این الفاظ: به ذات پاک خدای متعال از شر خبیث شیطان و از کید او پناه ببریم. ما رو رسون حضرت به بند ششم که اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا ولا توتنن له فیما لدینا منزلا. این عبارت رو من برای اینکه بیاری خدای متعال خدمت شریفتون تبیین کنم، اونجوری که انشالله هممون متوجه بشیم که ولی بزرگوار خدا چی میفرماد، حالا بسته به اون ظواهری که متوجه میشیم انشالله. من با مثالی کار رو پیش میبرم. در ادبیات روایی ما اصرار بر اینه که عرصه دنیا رو عرصه جنگ توجه بدن. این که خدای متعال بحث جهاد با نفس رو مطرح کرده، مثلا رسول بزرگوار اسلام فرمودن جهاد با نفس جهاد اکبره. وقتی جنگ داشتن برمیگشتن در یک جنگی، حضرت وقتی برمیگشتن در مسیر برگشت در یک منزلگاهی فهمودن مرحبا به قومی که از جهاد اصغر کارش رو انجام داد و به جهاد اکبر باید بپردازه، یعنی اون رو در پیش داره. خب همه تعجب کردن، این چیزی که الان میرفتیم عمود آهن بود و سرها پریده می شد و دست ها و اعضا و بدن قطع می شد و زن ها بیوه می شدند و بچه ها یتیم. این شد جهاد اصغر اکبر دیگه، چی چیه؟ یا اول فرض به تعبیر من پس نمودن جهاد با نفس. شارع اصرار داره که بگه ما در این دنیا مشغول جنگیم، بعد میاد سمت شیطان که حالا موضوع بحث ماست. ببینید اونجا خدای متعال شیطان رو به عنوان عدو معرفی میکنه و صراحت در آیه 6 سوره فاتحه میفرماد ان الشیطان لکم عدو. این چیکار کنیم؟ میگه فتخذوه عدو و شما باید باش دشمنی کنید. این که باز او رو عدو معرفی میکنه، این دشمنه، باز بحث جهاد مطرحه. میاید در کتاب اصول کافی روایت محضر مبارکتون 14 همون کتاب ابوجهل اصول کافی رو میبینید، باز میبینید حضرت علیه السلام جنود عقل و جهل رو مطرح میکنه. یعنی باز بحث جنوده که جمع جنده، یعنی لشکر. لشکر میخواد چیکار کنه؟ میگه جنود عقل با جنود جهل همیشه در تقابلند، همیشه مشغول جنگند. این یعنی روح فطرت انسان با روح غریزه او در تقابل، نه در تقابل محضر مبارکتون واقعی به این معنا که آقا اینا همش با هم دیگه معارضن، نه منظور این نیست. اون چیزهایی که به عنوان روح غریزه خدا در انسان قرار داده، این باید تحت مدیریت روح فطرت قرار بگیره تا بتونه اون عقلانیت انسان، عقل به معنای همین نقطه مقابل جهل رو دارم توضیح میدم، عقل العقل ما عبده به رحمان رو دارم عرض میکنم که خدا به واسطه عقل پرستش میشه، تا این غرایز تحت مدیریت عقل به یاری خدای متعال به اون اهداف خودشون برسن. چون خدای متعال غرایز رو لزوما در وجود ما قرار نداده برای که فقط به ما ضربه بزنه، که ما بخشی از این قرائز رو نیاز داریم برای که امورات دنیاییمون بگذره. اما اگر این غریزه غالب بر روح فطرت بشه، حیوانیت انسانی که غلبه پیدا میکنه. این که باز جنود عقل و جهل رو مطرح میکنن، ببینید باز ادبیات ادبیات نظامیه، جنود عقل و جهل، جهاد با نفس، آقا عدو مبین، دشمن شیطان، این حرف رو. برای این من احساس میکنم این حرف رو من نیاز داشتم برای اینکه این جمله ولی بزرگوار خدا رو توجه بدم. خب حالا با این مقدمه اینطور من مثالم رو عرض میکنم برای اینکه این دوتا جمله خوب به یعنی خدای متعال تبیین بشه، در نتیجه خدا کمکمون بکنه. یک شهر یا یک کشوری رو تصور بکنید که این شهر و کشور از چهار جهت محاصره شده، یعنی جنوب، شمال، شرق. خب حالا تصور بکنید این کشور یا این شهری که از چهار جهت محاصره شده، عده‌ای یا یک جریانی از داخل به نفع دشمن که ما رو محاصره کرده کارایی رو انجام بدن. به این میگن ستون پنجم. چی شد؟ اینکه ما الان توسط دشمن محاصره شدیم، دشمن خارجی میخواد راه نفوذ پیدا کنه به داخل، از شرق از غرب، شرق رو میزنه برای اینکه ما از غرب غافل بشیم. چیز این از شرق، شرق رو میزنه برای اینکه از شرق غافل بشیم و از غرب نفوذ بکنه. جنوب رو میزنه برای اینکه ذهن متوجه جنوب بشه بتونه از شمال نفوذ بکنه. یعنی دشمن هی دنبال نفوذه. این مدخلی که ما مسجد داره میفهمد این راه نفوذ. توجه کنید اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا. میخوام این رو، این مثال رو اول بزنم، بعد وقتی عبارات حضرت رو میخونم دقیق مشخص بشه یعنی چی، چی میخواد بفرماد حضرت. پس شیطان به عنوان دشمن دنبال راه نفوذه. مدخل یعنی محل داخل شدن، محل ورود، دنبال که یه منفذی پیدا کنه ورود کنه. حالا شما تصور بکنید همین کافی است برای اینکه ذهن ما رو درگیر بکنه. همزمان عده‌ای از داخل این شهر و داخل این کشور به این میخوام بگم چی شد که بهش گفتن ستون پنجم. چهار جهت دشمن محاصره کرده، یا عامل پنجمی از داخل میخواد فلان کنه. این عامل داخل یعنی همینی که ولی بزرگوار خدا فرمودن منزلا. یعنی چی؟ من اول ترجمه کنم و براتون بعد توضیح بدم. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا. خدای برای شیطان مدخلی در قلب ما قرار نده، یعنی محل ورودی پیدا بکنه بتونه از اون طریق وارد دل ما بشه. میگه اینو قرار نده واسش، یعنی اون چهار جهتی که تو این مثالی که الان زدم کلا بسته باشه، نه از شرق، نه از غرب، نه از جنوب، هیچ وقت نتونه از هیچ جهت نتونه. یادتونه خود قرآن کریم چی فرمود؟ قرآن کریم در آیه 17 سوره مبارکه اعراف اینطور نقل قول داره میکنه، حکایت میکنه خدا از شیطان خبیث که او برگشت گفتش که بعد از این گفتش که لعقدن لهم صراطک المستقیم در آیه 16 و گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم، ناکنید ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. این چهار جهت رو نام برده، یعنی گفت من از پیش رو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ، ایمانهم، شمائلهم یه کاری میکنن که بلا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثر اینا شاکر و بنده تو نباشن. این چهار جهت، خب این چهار جهت یعنی مدخل، یعنی دنبال اینه که از پیش رو به تعبیر خودش، از پشت، پشت نشود از سمت راست، راست نشود از سمت، یه جوری ما رو بزنه. میگه اومدیم و هیچ طرف نتونست. میگه عواملی داره در درون ما به عنوان ستون پنجم. این لا توتنن توتین که مصدر این کلمه است به معنی تمهیده، یعنی مقدم سازی، مقدم چینی، مهیا کردن، آماده کردن. میگم لا توتنن له، برای او چیزی به عنوان وطن قرار نده، چیزی به عنوان مقدمه ورود قرار نده که چکار کنه. فیما لدینا، در آنچه که نزد ماست، حالا توضیح میدم انشاءالله، در آنچه نزد ماست منزلا، یعنی اگر از خارج نتونست ورود کنه، مدخلا، مدخلی پیدا بکنه، محل ورودی پیدا بکنه، حداقل توسط عوامل نفوذیش در درون ما، فی ما لدینا یعنی در آنچه که نزد ماست منزل نکنه، یعنی سنگر نگیره، نیاد توسط جنود درونی ما اون قرائز ما رو مدیریت فرمانده، باید بگیم فرماندهی کنه. یک صحبت سر این. خب این کلیه بس. به نظرم میرسه این اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا و عبارات بعدیشو اگر من بخوام به یاری خود متعال خوب تبیین بکنم، به لسان مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام با شما صحبت بکنم. چون من قبلا مکرر در بحث صحیفه چگونه بخوانیم توضیح دادم آقا نهج البلاغه مهمه در فهم صحیفه، و به اون کسانی که با نهج البلاغه مأنوسن مکرر گفتم شما بدون صحیفه سجادیه نمیتوانید مدعی بشوید تمام نهج البلاغه را خواهید فهمید. این دو تا کتاب در فهمم دیگه کمک‌کاره. حالا جناب سید رضی همین مقدار رو جمع کرده، صحیفه رو ولی بزرگوار خدا جمع‌آوری کرده، اما یا عرض می‌کنم انشا فرموده، اما نهج البلاغه رو در همین حدی که سید جمع‌آوری کرده. می‌خوام بگم که انه عنایت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام پشت این قضیه بوده که این مثلا یه ساعت امیرالمومنین صحبت کرده، سید مثلا یه ربعش آورده از اون خطبه‌ای که خونده مثلا، ولی یه ربع هم هرچی آورده واقعا دقیق آورده. این احساس من اینه که یه عنایتی بوده پشت سر این کتاب از طرف خود حضرت ایجه بسا. حالا خطبه‌ای داره ولی بزرگوار خدا در نهج البلاغه که خطبه 192 باشه، و من مکرر از این خطبه یاد کردم که تحت عنوان خطبه قاصعه معروفه، که امیر علیه این طولانی ترین خطبه نهج البلاغه هم هست، یه سوار بر اسب هم بوده این خطبه رو بیان فرموده. من بخشی از این خطبه رو براتون بخونم تا مشخص بشیم که میفهمم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا این مدخل یعنی چی، و مصادیق این مدخل رو امیرالمومنین به بزرگترین اون مدخلها توجه میده در همین خطبه. حالا میگم اون چیه، دقیقاً اون بزرگترینه چی چیه. خب من عبارت حضرت رو بخونم در بخش از این خطبه. ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد. گوش کنید، من میتونستم سریع برم سر اصل مطلب، اما این جملات قبلی امیرالمؤمنین علیه السلام مهمه تا من برسونم شما رو به اون مقصود. میفهمد ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره. من این سه جمله رو ترجمه کنم و ادامه‌شو براتون بخونم. فهمون اراده خدا بر این تعلق گرفته که بندگان خودش را می آزماید به انواع سختی ها. ارادش بر این تعلق گرفته که یتعبدهم به انواع المجاهد، با عبادت هایی که گوناگونه و باید در اون مسیر خیلی کوشش بکنن اونها رو به سمت یاد خودش فرا بخونه. بعد فرمود و ارادش بر این تعلق گرفته که یبتلیهم به ضروب المکاره، با انواع و اقسام چیزهایی که انسان نمیپسنده اونها رو مورد آزمایش و ابتلا قرار بده، امتحانشون بکنه. خب همینو واسه چیه؟ چرا این کار رو داره میکنه؟ فرمود این کارا رو داره انجام میده برای اینکه این بنده خدا از تکبر دست برداره. اخراجن لتکبر من قلوبهم و اسکانن لتزلل فی نفوسهم. فهمون خدا این کارا رو میکنه برای اینکه تکبر رو از دلهای بندگانش خارج بکنه. خب شما این تکبر رو خارج کردی، چی میخوای ساکن بکنی؟ فهمون و اسکانن لتزلل فی نفوسهم، و از اون طرف ذلت و تواضع و فروتنی رو در دلهای بندگانش در نفوسشون ساکن بکنه. ولیجعل ذالک، توجه کنید، ولیجعل ذالک فتحا الی فضله، توجه کنید، فتحا الی فضله، و با این کار یعنی با این گونه انواع اقسام آزمایش ها و فلان و بهمان و سختی ها و نمیدونم همه اینا واسه شما چیکار کنه؟ میفهمد میخواد دربهای فضل خودش رو به روی بندگانش باز بکنه. و دیگه چیکار بکنه؟ این چی شد؟ ابوابا فتحا الی فضله بعد ولی بزرگوار خدا فرمود و برای اینکه عفو خودش رو شامل حال اینها بکنه، زلولن لعفوه، زلول نقطه مقابل صعوبته، یعنی عفو آسونش رو شامل حال اینها بکنه. یه موقع هست من میخوام شما رو ببخشم، با سختی شما رو میبخشم، یه موقع هست شما رو میبخشم، با آسونی شما رو میبخشم، یه موقع هست شما رو میبخشم، میگم 10,000 تومان پول بده تا تو رو ببخشم، یه موقع هست مجانی شما رو میبخشم. خدا سختی ها رو انداخته گل ما تا این اینید آدم وقتی سر علی ما یادم نمیره خدمت سربازی که ما بودیم، اول خدمت که میرفتیم دیدم اینا که دارم به شما میگم، افرادی بودن مثلا دکتر وظیفه بود با مدرک دکترا اومده بود مثلا خدمت بکنه، حالا نوع افراد یا زیر دیپلم بودن یا دیپلم بودن یا تو بگو فوق دیپلم یا لیسانس، اینا دکترا اومده بود طرف، اینا که دارم میگم دیدم اول بسم الله که ما با هم وارد پادگان شدیم، سیبیلا اینجوری تاب داده شده که دارم میگم، اینو که دارم میگم آقا شش تیر سیبیلو بعد خیلی مثلا سر کی فلان به ما اینا، دو ماه بعد تو میمد تو آموزشی رو دارم میگم ها، دو ماه بعد میمدی میدیدی، خدا شاهده میمدی میدیدی، کلا همش شیخته بود، انقدر سختی دیده بود، یعنی عکس روز اولشو میگرفتی با عکس ماه دومشو میگیره کلا متفاوت بود. ماها اگر سختی ببینیم آرام میگیریم، تا قبل از سختی اولدروم بولدروم زیاد داریم، اموزه بالا نگاه میکنیم، همه رو نگاه کنید اموزه بالا نگاه میکنیم. رضا شما دیدید وقتی سختی ها در زندگی، سختی اگر شدید بشه به انواع شدائد، به انواع المجاهد، سختی ها اگر زیاد بشه انسان آروم میگیره، کرنش میکنه در مقابل خدا، رضا پخ میکنی گریهش میگیره. آقا قبول دارید اینه که دنیا یا نه؟ همین رو درک کردیم. چرا این کارا رو میکنه خدا؟ والله به خدا شما بچه‌تون دلتون نمیاد این کارو بکنید، یه کاری بکنید که بچه‌تون اینقدر عذاب بکشه، سعی می‌کنید مسائل آسایشش رو فراهم بکنید در این حرفا. و شما کی هستید؟ میام باباشم، من مادرشم، من مهربونم نسبت به بچه‌م، میگم بابا خدا ارحم الراحمینه، چرا این کارا رو به ما میکنه؟ میگه اون بابا ننه یه چیزایی رو نمیدونن که خدا میدونه، خدا خودش ما رو خلق کرده، خودش هم خوب میدونه ما چی هستیم، چی خلق کرده، میدونه. این انسان یک تکبر درونی عجیبی داره و این تکبر مانع از این میشه که این رشد بکنه. حالا میخوام به ابلیس برسم، مادر دوم حضرت ما رو میرسونه، این مقدمه رو من نیاز داشتم از فرمایش امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. میگم خدا همین کارا رو میکنه برای اینکه ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا ذللا لعفوه، برای اینکه بندگانش رو بتونه ببخشه. زلول گفتم نقطه مقابل صعوبته، یعنی به آسونی ببخشه. نشون میده همین شدائدی که داره به گل ما میندازه، همین انواع مجاهدی که میندازه آسونشه. اینا کجا آوردی آسونشه؟ به خاطر زلول. میگه بی خیال تو خودت داری میگی شدائد، نگرفتی چی شد؟ چرا به اون شدائد داره اطلاق زلول میکنه؟ چون خدا به ما تکلیف لایوتاق ما لایوتاق نکرده. خدا تکلیف به ما مالایوتاق، یعنی اون چیزی که طاقتشو نداریم، نه اگه طاقتشو نداریم تکلیف بکنه اونه که واقعا سخته. میخوام بگم اسبابا ذلولا لعفه، با آسونی داره ما رو عفو میکنه. آقا واضح چی دارم میگم؟ ببین ما هستش که من میخوام شما رو ببخشم، یه چک میزنم تو گوشت شما رو میبخشم، یعنی همون شدائدی که به تعبیر مثالی که امیرالمومنین داره فرمایش میکنه، همون انواع المجاهد، چیزایی که با کوشش باید بهش برسیم داره ترجمه میده. اما این موقع است میگم که باید یه دست تو قطع کنم تا تو رو ببخشم، کدوم سخت‌تره؟ خدا در طول تاریخ به بعضی تکلیف مالایوتاق کرده برای اینکه آرومشون بکنه. قوم بنی اسرائیل رو برای اینکه ببخشه گفت توبو الی بارکم، توبه کنید در اینکه شما رو ببخشم، چیکار میگه؟ فقتلوا انفسکم، هم دیگر رو بکشید. یعنی امام سجاد در دعای اول بند 22 وقتی بحث توبه رو مطرح کرد، الحمدلله الذی دلنا علی التوبه التي لم نفتها الا من فضله فلو لم نعتدد من فضله الا به لقد حسن بلاغه اننا وجل انسانا ولینا وجسم فضله ولینا، خود هم مخصوص اون خدایی که ما رو به سمت توبهش رهنمون کرد و این توبه رو بر ما آسون گرفت. فرمود اگر ما از مجموع نعمات خدا هیچ کدومو نشونیم الا بها، مگر هم یه دونه توبه رو. میگه واقعا نعمت بزرگی به ما داده. میگه چطور آقا؟ میگه تو خبر نداری؟ من امام سجاد بپرس. فما ها کذا کانت سنته فی التوبته لمن کان قبلنا. فرمود روش خدا در مورد پذیرش توبه نسبت به امت‌های قبلی ما مثل مال ما نبود. خدا نسبت به ما لقد وضع عنا ما لا طاقت لنا به، خدا اون چی که ما طاقتشو نداریم از ما برداشته. ولم یکلفنا الا وسعا، به ما منزه وسعمون بارمون کرده. ولم یجشمنا الا یسرا، به ما آسون گرفته. امت‌های گذشته رو لذا ما در آخرین آیه سوره بقره چی میگیم؟ میگیم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ببخشید اینو اگه قرار بود اصلا طاقت لا یطاق نداشته، مال لا یطاق نداشته باشه، تکلیف مال لا یطاق نداشته، چه میگه خدا میخوایم؟ میگه نه، خدا هیچ وقت بار کسی نمیکنه اون از اینکه تحملشو نداره. میگیم اگه هیچ وقت این کارو نمیکنه چرا ما داریم دعا میکنیم؟ نه، خدا این کارو میکنه، ما داریم ازش میخوایم در مورد ما این کارو نکن، چون در مورد بعضی این کارو کرده. حالا هی تو اصول بگن تکلیف مال لا یطاق محاله، چی رو محاله؟ کجاش محاله؟ این عبارات صحیفه این حرف شما رو نقد میکنه، مخدوش میکنه. تکلیف مال و یطاق محال نیست. این عبارت امام سجاده، میگه خدا از ما لقد وضع عنا ما لا طاقت لنا به، از ما لقد وضع عنا، از ما، از امتهای گذشته اینطور نبود. حالا تازه من قرآن دارم میخونم، اگر تو روایات برید میبینید توبه اونا چیزایی در روایات نقل شده. حالا ممکنه بعضی انقلتایی بکنن که بعد مثلا اگه این قسمتش نجس میشد بعد این قسمتشو میکن، مثلا چیزایی در روایات اومده، من فعلا نمیخوام اونا در مورد اونا صحبت بکنم، ولی قرآن دارم میخونم. خب حالا بنابراین چرا خدا به انواع المجاهد، به انواع الشدائد میفرماد و اسبابا زللا لعفه. حالا زلل رو شما برید در لغت ببینید، نقطه مقابل صعوبته، یعنی برای که عفو آسونش رو شامل حال ما بکنید، یه سببی بشود. اسبابا زللا لعفه. خب همین حرف رو شنفتید، حالا اینجا بوش کنید. حضرت در دوران میفرماد فالله، فالله یعنی مراعات کنید، بر حذر باشید، خدا رو در نظر بگیرید. از چی؟ فرمود فی عاجل البغی و عاجل وخامت الظلم. اینجا گوش کنید، و سوء عاقبت الکبر. بعد فرمود فانها، خوب گوش کنید، فانها مسیدت ابلیس العظما و مکیدته الکبرا. خودون کبرا یه علتی تصاور و قلوب الرجال. کدوم تصاور؟ چجوری؟ فرمود مصاورت از سموم القاتله. حالا جمله بعدیشو که هنوز نخوندم اونجا میخوام شاهد مثال من که با شما بگم چی میخواد بفرماد امام سجاد. اول این ترجمه کنم این عبارات رو، فرمود خدا رو مراعات کنید، خدا رو در نظر داشته باشید، از اینکه ظلم نکنید، از وخامت ظلم در اون دنیا و از اینکه تو همین دنیا فی عاجل البغی تجاوز که میکنه تو همین دنیا پرتون رو بگیره و از این حرفا، بفرمود بر حذر باشید از سوء عاقبت کبر. فرمود از عاقبت بد کبر بر حذر باشید. بعد امیرالمومنین فرمود این کبر فانها مسیدت و ابلیس، محل فریب و کمین و نیرنگ ابلیس. بعد فرمود العظما، یعنی دیگه شیطون بالاتر از این محل فریب، مکان فریب نداره. مدخل رو یکی از این مداخل رو امیرالمومنین داره فرمایش میکنه. میخوام بگم اگر شیطون بخواد محل نفوذ پیدا بکنه چجوری؟ اون جنود عقل و جهل که عرض کردم شیطون توسط اون جنود جهل فرماندهی میکنه و میخواد داخل بشه، یکیش همین کبره. فرمود التکبر و ضد خود تواضع. فرمود التواضع و ضد خود تکبر. تواضع از جنود عقله، نقطه مقابلش از جنود جهل کبره. امیر میفرماد این بزرگترین دستاویز شیطان، مسیدت الکبر، مسیدت ابلیس العظما و مکیدت او، یعنی دقیقا از همینجا فریب میکنه، کید میده، الکبرا، یعنی دیگه بزرگتر از این کیدی نداره شیطان. یعنی اگر امیرالمومنین حرفو نمیزد شاید هیچ کس جرئت نداشت اینجوری بگه این دیگه این بزرگترینه که شیطان خلاصه بهش دست انداخته. امیر میفرماد این از همه بزرگتر. بعد میفرماد اون مکیدت الکبرایی که تا تصاور این مدخل قلوب همینجاست، تصاور قلوب بر رجال، ماده مصاورت یعنی حمله بردن، فهمون با این حمله میبره به سمت انسان ها، با این مکیدت الکبرا، مکیدت الکبرا که کبره. بعد میگه آقا جون دو دو دقیقه واضح تر صحبت کن، فهمون مصاورت السموم القاتله، میگه اون حمله بردنی که مثل زهرهای کشنده میمونه میکشه. بعد این کسی به امیرالمومنین اینجوری میکنه، اینکه آقا ما از علما هستیم، اونی که برمیگرده میگه ما که فقیریم، یک قرون دوزار نداریم، این لباس پاره اونو افاد، ما که با ما که پای نداره. ببین امیرالمومنین چی میفرماد، با حرف فا نتیجه گیری میکنه. همین حرف رو شنفتید؟ حالا این جمله رو گوش کنید، من همین رو گفتم برای که شما رو به این جمله برسونم و چقدر مهمه. فمود فما تکوی ابدا، چی شد؟ فما تکدی ابدا ولا تشوی احدا لا عالما لعلمه ولا مقلا فی طمره. تمام، بذارید من این ماده تکدی رو دقیق برای شما ترجمه کنم. عرب وقتی میگه حفر فاکدا، یعنی یه کسی که داره چاه میکنه میکنه میکنه، نرمه دیگه، یه بیل میزنه خاکه میاد بالا، یه بیل میزنه خاکه میاد بالا، یه ذره تیشه میزنه چکش میزنه خاکار نرم میکنه، دو بیل میکنه بالا، پایینتر میره دوباره میزنه میزنه خیلی نرم میکنه، یه کسی بالا با تناب میکشه این حرفا، بعد یه جایی میزنه هرچی میزنه میبینه سنگ خالصه. حالا میگه یه ذره این ورتر میزنیم، یه ذره اون ورتر میزنیم، اینه سنگ اون ورتر هم هست، میگه این ورتر از قرق میزنیم، میخواهد میزنیم سنگ اون ورتر، یه ذره دقت میکنیم اینه یک وسعت عجیبی تو اینجا به سنگ خوردیم. حالا این سنگ مثلا تو بگو 10 متر در 10 متر در 10 متر، مثلا اینجا دیگه میگن که این حافر اکدا، یعنی دیگه به سنگ دیگه نمیتونه بکن. خب این ماده تکدی رو متوجه شدی یعنی چی؟ حالا ببین در چی میفهمم. میفهمم فما تکدی ابدا، یعنی شیطون در مورد شما هیچ وقت به سنگ نمیخوره. یعنی چی؟ هیچ وقت عاجز نمیشه، هیچ وقت ناتوان نمیشه. شک نکنید ورود بکنه، یقین کنید مدخل رو پیدا میکنه و داخل میشه. بعد میفهمم ولا تشوی احدا، این ماده رو براتون دقیق ترجمه میکنم. اش و سهم، سهم با سین و هی دو چشم، یعنی تیر. وقتی عرب میگه اش و سهم، یعنی اون تیرش به هدف برخورد نکرد. اما هم اونجا منفی صحبت میکنه، فما ولا تشوی احدن، یعنی این تو نیستش که تیرش به کسی نخوره، حتما میخوره. احدن یا بابا اللهی ما عالمی، ما هره رو میدونیم. میگه لا عالم العلمه، نه عالم با علمش میتونه بگه که آقا من دیگه جلوشو میگیرم عمرن نمیتونه ورود کنه. ولا مقلن فی قمر، تمر به لباس کهنه میگن تمر. امیرالمومنین در نامه 45 به عثمان رونق میفهمه تمرای، یعنی امام شما که منم به دو لباس کهنه بسنده کردم. تمر یعنی لباس کهنه. اینجا در مورد فقر استعاره گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی فقیرم به خاطر فقرش نمیتونه، شیطان تو ما که نفوذ نداره، مال پولداراست، مال اغنیاست، مال فلانیاست. پس چی شد؟ شیطان در مورد شما، امیرالمومنین به ما داره میگه، به من داره میگه، به شما داره میگه. امیر میفهمد فما تکتی ابدا، هرگز ابدا یعنی همیشه، هیچ وقت عاجز نخواهد شد، یعنی هیچ وقت به سنگ نمیخوره، راهشو پیدا میکنه. بیخیال، سنگه 10 متر در 10 متر در 10 متره، یعنی ما با علممون همه رو تصد کردیم فلان به همه بیسار. میگه میره متر 11 هم اونجا ورود میکنه. میگه 20 متره، علمم بیشتره. میگه میره 21 هم اونجا ورود. خب من از شما سوال میکنم، اگر اینه که اینه، اینو امیر داره میگه، امیر رو داره میگه، حرف من که نیست. خب بلا تکتی ابدن، عمرن نمیتونید عاجزش کنید. عمرن اینجوری نیستش که بگید تیرش به هدف نمیخوره. لا تشوی اش و سهم یعنی هدف نخورد، لا تشوی یعنی میخورد. خب شما بگید چیکار کنیم؟ هنوز فکر میکنیم؟ سریع بگید دیگه، همه حرف رو زدیم دیگه. باید دعا کنیم، باید پناه ببریم. بگیم چرا آقا جون امیرالمومنین حرف آخر رو زد، میگه ولاتو که ابدا. ما دیگه چی امید داشته باشیم؟ میگه خدا فعال نمایشا، از اون بخواه. امام سجاد این کار داره میکنه، میگه لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا. میگه آقا جون شرمنده، ما قبلا نهج البلاغه خوندیم، ببخشید شما بعد از امیرالمومنین هستی ها، اونجا گفته ولا تکتی ابدا. یه دستی بالاتر از همه اینا هست، او بخواد متر یازده هم که هیچی، متر هزار هم که هیچی، عمرن نمیذاره وارد شه. این کاملا جدی است. این حرفا رو اگر عمیق ببینید، این حرفا رو شما کنار نهج البلاغه باید متوجه بشید. مگه نه شروع میکنم یه عالمه حرف زدم، یا من رصد کردم دارم میگه اینقدر حرف زدم اینجا، ولی اصل حرفو امیرالمومنین باید اول بزنه، بعد شما تازه متوجه بشید چرا امام سجاد داره اینجا این حرفو میزنه. دستو گرفته بالا، اما نه اینجوری تسلیم بشه، اینجوری گرفته، متوسل شده به اون قدرت برتر. حالا یکی از این مدخلهاش همین کبریه که الان امیرالمومنین فرمود این مکیدت و الکبرا، مسیدت و ابلیس العظما. چرا فرمود به ضروب المکاره، به انواع و اقسام امور ناپسند بندگانش رو یبتلیهن، به انواع شدائد اونها رو یختبه رو عبادش رو خلاص آزمایش میکنه. چرا؟ آرام بگیره تا در مقام عمل با شیطون واقعا مجاهدت کنه، بجنگ، جهاد کنه. الان بهتر درک میکنید نمازی که ما داریم میخونیم جهاد با شیطان. اینا کجا آوردی؟ قصال 252 از نهج البلاغه. اینا کجا آوردی؟ از خطبه فدکیه از زهرا سلام الله علیها. همون خدا جعل الله الایمان تطهیرا من الشرک، ایمان رو برای شما قرار داد برای که از شرک تطهیر بشید. و صلاح تنزیها عن الکبر، نماز رو قرار داد برای این که از کبر منزه بشید. نماز همش ابراز تذلل دیگه. الان امیرالمومنین فرمود فرمود این کارا رو کرد در چی؟ انواع شدائد. فرمود اخراجا للتکبر من قلوبهم و اسکانا للتذلل فی نفوسه. تذلل موضوعیت داره، یعنی نظر شریف خدا اینه که اون چیزی که باید در ما سکون پیدا بکنه و ساکن بشه تذلله. اسکانن لتزلل فی نفوسه هم. لذا امام سجاد در صحیفه دعا در باب تزلل داره. تزلل داره یعنی چی؟ یعنی دقیقا حرفای نقطه مقابل تکبر میزنه. لذا دعای 53 که در باب تزلل مهمه، دعای 10 که در پناه بردن التجای مهمه، دعای 7 الان از عزت چی فرمود؟ فرمود به انواع شدائد، به انواع المجاهد. خدا آدم ها رو درگیر میکنه، مبتلا میکنه، یبتلیهم به ضروب المکاره. والا شما برید دعای 7 رو نگاه کنید. تو دعای 7 که مکاره اومده، یا من تحل بهی عقد المکاره، ببینید حضرت تو این دعا چیزی صحبت میکنه، هی ابراز ذلت میکنه. چرا؟ میگه همونی که امیرالمومنین فرمود دیگه، خدای شدائد رو انداخته اخراجا لتکبر من قلوبهم و اسکانا لتذلل فی نفوسهم. میگه بنابراین آدرس رو امیرالمومنین قبلا داده، من امام سجادم از همون سرچشمه سیراب شدم که امیرالمومنین سیراب شد علیه الصلاه و السلام. بنابراین برای این که الان این مکاره برطرف بشه، باید این بعد تذلل که اراده خدا از اون مکاره تعلق گرفته، برای اینکه اسکانا لتذلل فی نفوسهم بشه. میگه بنابراین نفست رو به تذلل وادار. اصلا تذلل که ماده ذلت به باب تفعول رفت، این ابراز این ذلت ابراز باید کرد. میگه بعضی موقع پیش آقای بهجت رفتم گفتم آقا فلان مشکل رو داریم، خیلی سخت شده فلان. آقای بهجت میگه پاچه های پاتو بالا بزن، از این آستینات هم بالا بزن، پاتو تا زانو هم فلان حرفا، با یه حالت برد دعا کن. این روایته، این اینی که آقای بهجت، او فقیه اهل بیته، این اینی که آقای بهجت گفته عیناً روایته، من دیدم دارم به شما میگم. یعنی حتی از نظر ظاهری هم میخوام ما تکبر نداشته باشیم و این پیش خدا با نه پیش ملت. پیش ملت خودتون حق ندارید ذلیل بکنه کسی، اما به درگاه خدا هر جوری میتونید ابراز کنیم این ذلت را، ابرازشون تذلل فرمود باب تفعله، یعنی این به منصه ظهور میرسونه، یه جوری نشون میده آقا من ذلیلم. این باید این شده من این رنگی برای شما صحبت کنم. مثلا همین دعای 53 اگر شما نگاه بکنید ببینید چیوی ابرازه. اصلا دعای 53 در باب تذلل دیگه، این عنوان دعای 53 رو اگه دقت کرده باشید، و کانم این دعای علیه السلام تذلل لله. ببینید اینجوری شما میتونید اون مدخل رو ببندید تشریعاً، چون بلا تکتی ابدا، هیچ وقت شیطان عاجز نمیشه. خب حالا چیکار باید بکنید؟ عاجز نمیشه، باید بشینید نگاش کنید. خب میزنه، خب ضرب فهمی میکنه ما رو، ضرب فهمی میکنه، یعنی داور دست شیطان رو میگیره بالا، سوت پایان مسابقه رو میکشه. چیکار کنیم؟ اینجا امیر داره گرام میده، میگه خدا انواع شدائد رو میندازه. حالا یه طرف یه مشکلی تو زندگیشو میگه آی من چه کردم؟ بابا لازم نیست کاری کرده باشی، اون تکبر لامصب در میتو باید چیکار کنه؟ حتی میگن که گوش نمیدی، یه چک باید چک باید بخوری. من اسمشو گذاشتم چکا، اگه کار بد کرده باشم اسمش میشه چک، اما کار بد نکرده باشم این عین رحمت خدای متعاله. داره اینجوری نازمون میکنه، چون گفتیم زلولا یواش گرفته به ما، لا طاقت لنا نگرفته. ببین جنس این ابراز تذلل امام سجاد رو خواهش میکنم گوش کنید در این دعای 53 میفرماد که حالا دیگه من فرصت ندارم از تا آخر بخونم، بند 4 نگاه کنید. مولای ارحم کبتی لحر وجهی و زلت قدمی و عد به حلمک علی جهلی، نگاه کن همه جلو اومدم به درگاه تو افتادم، فانا المقر بذنبي المعترف بخطيئتي. حالا این چیه ابراز؟ گفتم نوع ابراز تذلل ذلت یعنی چی؟ تذلل نقطه مقابل تکبره. گوش کنید مولای پنجو میخونم. برهمنی اذن قطع امن الدنيا اثری، اون کسی که کبر داره اینجوری حرف نمیزنه موضع بالا، میگه رحم کن به من اون زمانی که هیچ اثر و نشانی از تو این دنیا هم من نمیمونه، کلا منقطع میشم. و محامل المخلوقین ذکری، دیگه این مخلوقینی که با من حرف منو میزد در هر از بایی با هم سوید دیگه جیادی هم من ما نمی کنن. و کنتو من المنسیین، و من از فراموش شده ها میشم که من قد نسی، مثل خیلی خیلی قبلی که فراموش شدن. مولای برحمنی اند تغییر صورتی و حالی، خدایا رحم کن به من اون زمانی که منو در قبر قرار میدن صورت من تغییر پیدا میکنه، حال من تغییر پیدا میکنه. ازا بلی جسمی، میبینید تو سه روز اول یواش یواش جسم باد میکنه، بدن آدم اینجوریه دیگه، باد میکنه بعد میترکه. ازا بلی جسمی، وقتی جسمم کهنه میشه، یعنی هی از دم زمان مرگم که میگذره یواش یواش بدنم باد میکنه تفرقت اعضایی، اعضا و جواره هم از هم دیگه جدا میشن، دستم میفته، پاهم میفته، کلم یه وری میفته. و تقطعت اوصالی، تمام اون چیزایی که به هم دیگه پیچ و مهرهایی که کرده بودی، اینجا دم مچم با یک خلاصه یک ابزاری قرده راحت الان دارم این ورمر میکنم دیگه، مچ دستم و دستم بالا پایین میکنم، این یه عوامل اتصالی خدا قرار داده. میگه و تقطعت اوصالی، همه اینا قطع میشه. یا غفلتی اما یراد و بی، ای داد ویداد چقدر من غافلم از اون چیزی که قراره در ادامه دنیای من و بعد از اون دنیا برای من داره اتفاق قراره بیفته. این ابراز ذلت میکنه. یا وقتی میاد تو همین دعای هفت که یا من تو حلو به یوغد المکاره، گفتیم به انواع شدائد، درسته؟ به انواع المجاهد، چرا خدا به ذنوب المکاره چرا نانو گرمان میندازه؟ میفهمون این کارا رو میکنه تزللن فی نفوسهم اخراجن لتکبر من قلوبهم. حالا ببینید دعای هفت الان شدائد اومده، منم دارم بهش میگم یا من تو حلو به یوغد المکاره، ای اون کسی که این مکاره و امور ناپسند که نفسم برای سنگینای حرفا به دست تو باز میشه. حالا ببینید چوری ابراز ذلت میکنه، میگه که خدایا ذلت به قدرت کس سعاب و تسببت به لطف کل اسباب و جرا به قدرت کل قضا. و اینجا رو گوش کنید، فهیه به مشیت، حالا من اینا چون شما اینا رو زیاد خونی خیلی ترجمه نمی کنم، فهیه به مشیت که دونه قبول که مقتمان را دونه، اینجا رو گوش کنید، میفهمد که انتلمت اول المهمات، کسی که متکبره که اینجوری حرف نمیزنه، میگه تویی که وقتی آدم به گیر میخوره میام سمت تو. اونی که متکبره اصلا قائل به گیر نیست، میگه پست دارم اعمال نفوذ میکنم، پول دارم لب تر میکنم هزار تا بازی در میارم. اما موزه بالا برخورد میکنه. فرعون چرا متکبرانه برخورد میکنه؟ بستک برا هوه و جنودو، جنودش دیگه چرا استکبار میبردن؟ به فرعون دلشون خوش بود. فرعون به چی دلش خوش بود؟ ان فرعون علا فی الارض، لاتبازی در می آورد در زمین، گندبازی در می آورد. بعد ببینید بعد از این حرفایی رو که زد می فهمد که فقط نزل بی یا رب به ما قد تکعدنی سقلو، یه چیزی سرم اومده که خدایا دیگه نمیتونم تحمل کنم سنگینیشو، امونم رو بریده. آدم متکبر اینجوری حرف نمیزنه. یعنی الان مکاره اومده، او هم داره صدا میکنه یا من تو حلو به اقد المکاره. الان شدائد که امیر فرمود به انواع شدائد اومده، میفهمد یا من یفسه و بی حد و شدائد، صداش میکنه، میگه خب شدت ها رو دریافت کردیم. میگم آره قربونت برم. میگه مکاره رو دریافت کردی؟ بار بود آورد. میگه آره دیگه نمیتونم. داره برای ذلت میکنه، دیگه نمیتونم. و علم مبی ما قد به هدنی حملو، با دیگه نمیتونم این بارو حملش کنم. بعد آدم ذلیل اینجوری به درگاه خدا تذلل میکنه، میگه به قدرتک اورته علی و به سلطانک وجهته علی، تو اعمال قدرت کردی. کسی که متواضعه طرف مقابلش قدرت دار میدونه، کسی که متکبره میگه که بریم با اله موسی بجنگیم، به هامان میگه که آقا یه چیزی بساز بریم به جنگ اله موسی، گندوازی در میاره. اما اینجا انسانی که ابراز ذلت میکنه میگه به قدرت که عورت تهو علیه، تو اعمال قدرت کردی. حالا که تو اعمال قدرت کردی نه فلانی، مگه با تو میشه در افتاد؟ فلا مستر لما عورت ته فلا صارف. البته من این دعا رو توضیح دادم، این دعای هفت رو من مفصل مفصل که دارم میگم، کلیات این دعا رو در عرض 40 دقیقه من توضیح دادم. یعنی همون روزی هم صحبت کردم که حضرت آقا بحث کرونا که مطرح شد فرمودن، چون فرمودن با توجه به ترجمه دعا مردم این دعا رو بخونن، من توضیح دادم. این اون صوت منو گوش کردی؟ نه گوش نکردی؟ اینو من برای آقای قدمی میفرستم، آقای قدمی زحمت بکشه تو کانال بارگذاری کنید این دعای هفتی که من عرض کردم، کلیت این دعا رو عرض کردم اونجا، من الان توضیح دادم. حالا ولش کن. بعد دوباره تو بند ده ببینید چی میفهمد. میفهمد فقط زقت لما نزل بی یا رب به زرعن، نمیتونم دیگه نمیتونم. بنابراین این ابراز پس از بزرگ از نه به تعبیر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام مسیدت کبرا عظما، این دیگه بالاتر از این دیگه نداره شیطان. بعد من یه چند به شما عرض بکنم، گاهی اوقات محضر مبارکتون که عرض کنم میگیم خب کبر یعنی چی؟ حالا ما این همه حرف رو زدیم. کبر یعنی ظن الانسان به نفسهی انه اکبر من غیره، این که انسان در وجود خودش فکر کنه بهتر از دیگران، اینو بهش میگن کبر. همون دیگه قبلا گفتم اگر این کبر رو ابرازم بکنه، یعنی با برخوردهایی که میکنه با نوع تعاملی که داره، اینو بهش میگن تکبر. یعنی داره به دیگران میگه من از شما بهترم. خب این دیگه موقع هستش که به این بسنده نمیکنه، میبینه شما تو کتت نمیره، میگه باید بپذیری من از تو بهترم، اینو بهش میگن استکبار. شیطون رو خدا میگه مستکبره، وستکبره و کانه من الکافرین، وستکبره و کانه من الکافرین یعنی همین حرف امیرالمومنین که الان در خود به سر 92 زد، همون فما توکتی ابدا، هیچ وقت در مورد شما عاجز نخواهد شد. یعنی چی؟ یعنی که باید داری از این تو بهترم. وقتی پدر شما خلق شد خدا به من گفت به سمت او سجده کنم، برای خدا به دستور او سجده کنم. من همون موقع دردم گرفت، خودم معنی ندارم من که از آتش خلق شدم با اون که از خلق خلق شد منو به او رو به من برتری میده، من باید سجده بکنم به او مسجود باشه؟ نه، من باید به او سجده بکنم به سمت من. عاجز نمیشه ابدا، فما تکدی ابدا. چیکار کنی؟ این که بعد اینگونه کسی به خودش میگه خب آقا باش من از او بهتر نیستم، اصلا من آمدی همچین فکری در ذهنم داشت، من از تو بهترم، آقا انبیا که دیگه ما بهترن، همه شما قبول دارید انبیا از ما بهترن؟ همه شما قبول دارید اوصیای انبیا از ما بهترن؟ حالا ببینید در بیرونو چی میفهمم، تو همه خطبه قاصر دارم میخونم و جای دیگه نرفتم ها، میفهمات؟ این که من گفتم خب حالا چی کار کنیم، خود امیر نظرش میگه باید پناه ببری، میفهمات؟ فاستعیذوا بالله من لواقح الکبر کما تستعیذونه من طوارق الدهر، فهمود همونطور که از حوادث روزگار به خدا پناه میبرید، از کبر و از اون مدخلهای کبر هم به خدا پناه میبرید. بعد این چطور آقا؟ چرا اینقدر پررنگ با این ادبیات؟ فهمود ولو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده، اگر خدا قرار بود به یکی از بندگانش رخصت بده، این چیزا رو دیدید؟ این سورخونه ها طرف میخواد حرف بزنه میگه مرشد رخصت، مرشده چی میگه؟ میگه فرصت، این اجازه دادم فرصت دادم بگو چی میخوای بگی. امیر میفهمد ولو رخص الله لأحد من عبادهی فلکب، اگر خدا قرار بود رخصت بده یعنی اجازه بده فرصت بده به کسی که کبر ببرزه، به یکی از بندگانش اگه قرار بود این کارو بکنه، خب اگه قرار بود این کارو بکنه لرخص فیه لخاصت انبیاه، اگه قرار بودی همچین اجازهی بده واقعا جا داشت در مورد اونم نه تازه هر پیغمبری، خاص پیغمبرش، به خواص پیغمبرش، چون از بین پیغمبران تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض دیگه، درسته؟ در بین انبیا باز بعضی بر بعضی دیگه فضیلت هایی دارن، اگر قرار بود خدا به یک نفر لأحد به یکی از عبادش اجازه بده بر مورد که، اما جا داشت به بهترین انبیاش اجازه رو میداد، اما در این کارو نکرد. ولکن نبو سبحانه کره الیه متکابر و رضی الله متواضع، خدا کراهت ورزید ناپسند چه مرد که حتی انبیا اون نسبت به هم دیگه کبر ورزن. تکابر باب تفاعله، یعنی پیغمبر میاد میگه من حتی بهترم، اجازه نداد و راضی شد به چی؟ به چی خوشنود شد اگر اونو کراهت ورزید؟ پس به چی خوشنود؟ فرمود رضی الله متواضع، نسبت به انبیاش هم تواضع رو پسند. خب انگار یکی از امیران سوال میکنه خب ظهور و بروز این تواضع چی بود؟ فرمود فالسقوا بالارض خدوع، آخ گوش کن چی دارم میگم ها، این حرفا رو نمیزنیم برای اینکه زده باشیم، اون ملت الان بعضی خوابن، ما باشیم وجود رو صحیفه میگیم ما هم دیگه، این حرفا رو دارن میزنن از این به بعد ما اینجوری باشیم که امیر میفرماد، میفرماد انبیا برای اینکه خدا رو از خودشون راضی کنند و تواضع رو خرج کنند چیکار کردند؟ سه تا کار کردند. یک، فالسقوا بالارض خدودا، این گونه هاشون رو به زمین میچسبوندن. آقا نماز خوندید تنزیحا عن الکبر، خیلی هم خوب، بعد از نماز یک گونه روی اون خاک بیارید که حالا امروزی ما بگیم مه، گونه رو بیارید رو خاک بذارید این ذلت خدا ببینه، از این گونه به این گونه بذارید ببینه، این یک. دیگه چیکار کردن؟ و عفرو به تراب وجوه همون، این وجوه یعنی جبهه این پیشانی رو تعفیر کردن، عفرو یعنی خاکمال کردن، اون موقع مهر که نبود، به زمین که خاک بود سجده میکردن، فهمود این چهره هاشون رو به خاک تعفیر میکردن، یعنی سجده، سجده های طولانی خیلی مهمه. دیگه چیکار میکردن؟ فمود و خفضوا اجنحتهم للمؤمنین، با مؤمنین فروتنانه برخورد میکردن. میدونی یعنی چی؟ با مؤمنین فروتنانه برخورد میکردن یعنی چی؟ ببینید این جمله اگر دقیق میخواید متوجه بشید، این عبارت دعای کمیل که من مکرر بهش توجه دادم و هر ثانیه ما اگر توجه کنیم بازم کمه، این عبارت اللهم انی اسالک سؤال خاضع خاشع متذلل ان تسامحنی و ترحمنی و تجعلنی به قسمک راضیا قانا، اینجا رو گوش کنید، و فی جمیع الاحوال متواضع، خدایا من به سان یک انسان ذلیل و تذلل خاشع بیا با من مسامحتا برخورد کن، انت سامحنی بیا و انت ترحمنی به من رحم کن. میگه اگه چیکار کنی به من رحم کردی، این که در تمام حالات منو متواضع قرار بدی در تمام حالات. این خفض و اجنحت اول المؤمنی یعنی این. شما که نباید در مقابل آمریکا متواضع باشید. این رفی جمیل احوال متواضع رو خود وجود مبارکش داره در نهج البلاغه تبیین میکنه. یعنی چی؟ فرمود بخفض و اجنحت اول المؤمنین. تو قرآن هم داره بخفض جناحک للمؤمنین. با کفار و مشرکین که متکبران ما مسلمین برخورد میکنن که متواضعانه انسان برخورد نمیکنه. خب این چی؟ آقا خوب گوش کنید، خدای تو منو موفق کن، این برادر و خواهر ما رو موفق کن. و فی جمیع الاحوال متواضعه، که این قسم سوم فرمایش امیر رو دارم توجه میدم، و اون السقو بالارض خدودهم که گفتیم یعنی چی. بعد افروا بالتراب وجوههم که گفتیم یعنی چی. این سومی رو دارم تبیین میکنم که خفضوا اجنحتهم للمؤمنین، نسبت به مؤمنین فروتنانه برخورد. اینو دارم تو تبیین میکنم. میگم تبیینش این عبارت دعای کامل و فی جمیع الاحوال متواضع یعنی چی. الان تو خونه اید، با خانومتون دارید صحبت میکنید، خانوم داره با آقاش صحبت میکنه، با بچه‌تون، بچه‌تون با شما، هر چی متواضعانه برخورد. یعنی چی؟ از موزه بالا نداری. یا پدرم، پدری تو بکن. اون چه اصراری داری پادگانی برخورد بکنی؟ بعضی از ما پدرها مثل یه فرمانده پادگان برخورد میکنیم، جواب نمیده. برادر تو امروز با نوجوانت، خانومت ممکنه بالاخره زورش نرسه و میگه ما دیگه زن مرد زندگی اونه، چهارین با عاشق کرده با پاش باس و حرفا، ممکن چیزی بهت نگه. اون بچت دو روز دیگه شاخ میشه جلوت. آتو گویی قد خانومت هم شاخ میشه. نه آدم هم من پر آه چرا متوجه نمیشی من چی دارم. اگه وقت کردی یه دور نامه 31 نهج البلاغه رو بخون، ببین امیرالمومنین با بچهش داره موضع بالا صحبت میکنه یا از سر موعظه داره صحبت میکنه. واقعا وقتی جمیع الاحوال متواضع است. ساعت چنده من خیلی زمان ادرسه چنده دقیق؟ این آخرین جمله من باشه عرض میکنم. بایید طلبتون آمون دار ولا تو تنن الا فیما لدینا منزلا. آه این باشه داری گوش مانید؟ تو محیط حرمید، خب مافوق و مادون داریم، فلا فلا متواضعانه برخورد کنید. با زائر متواضعانه برخورد کنید. اینجا من دیدم گاهی اوقات زائر پرخاش میکنه با شما صحبت میکنه، گاهی اوقات تو کفش داری، گاهی اوقات فلان، گاهی چکا کنید. بالاخره این زمان حضرته، اخلاقش هم اینه، ها چکا کنید؟ متواضعانه برخورد کنید. متواضعانه رو من در یک جمله براتون تعریف میکنم یعنی چی و تمام. یعنی این و فی جمیع الاحوال متواضع یعنی این. یعنی هر کاری میکنیم، هر حرفی میزنیم، هر قیافه میگیریم، هر کاری میکنیم، بدونیم خدا کنار دست ما داری میبینه. خدا کیه؟ متکبر. یه موجود متکبر داره تو رو میبینه. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. کبر و تکبر از موجودی که تمام وجودش رو فقر فرا گرفته خیلی زشته، اما از موجودی که تمام وجودش دارندگیه برازندگیه، میگه منم که فلان. خوب راست میگه. منم که علا کلشه. خوب راست میگه. منم قدر خود. خوب راست میگه. اما من هرچی بگم دروغه. در مقابل موجود متکبر باید متواضعانه برخورد کرد. ممکنه بگی خب دیگران درست تکبر میکنن، اونا غلط میکنن. منظورم روایت دوم باب الکبر، اون مرحوم کلینی بابی داره در کافیه شریف تحت عنوان باب الکبر، فرمود الکبر رضا الله. کبر یه لباسیه که فقط اندازه خداست. فرمود فمن نازعه رضا، اگر کسی با خدا در مورد این لباس بخواد منازعه بکنه، یعنی منم لباس تکبر تنم بکنم. فرمود خدا صفا لا به پسترین جا میرسونه. این لباس فقط اندازه خداست. بنابراین که میگم در مقابل موجود متکبر باید متوازانه برخورد کرد، منظورم خداست. دیگران غلط و اشتباهی متکبرن، ولی خدا واقعا متکبره. و فی جمیع الاحوال متواضع، یعنی این هر کاری میکنم، هر حرفی رو میزنم، بدانم یک موجودی متکبر که فقطم خودشه کنار من داره حرفای منو میشنوه، میبینه من دارم چجوری حرف میزنم. میدونید دقیق‌تر بگم یعنی چی؟ الان فرض کنید اینجا انیشتن داره چی میگه؟ فیزیک میگه، درسته؟ هنوز انیشتن نیومده تو، من معلم فیزیکم، انیشتن رو نمیخوام مثال بزنم، دکتر حسابی خوبه؟ یه آخر فیزیکه دیگه، آخر فیزیکه، یعنی حالا مثلا خیلی عرفی خودمون داریم صحبت میکنیم، درست؟ یه ذره ایرانی میخوام صحبت کنم. من الان دارم فیزیک، من معلم فیزیکم، اول دبیرستان دارم فیزیک میگم، اول دبیرستان تو دوم دبیرستانم بلد نیستم درس بدم، من اول فقط بلدم فیزیک درس بدم. همزمان که دارم پایتخت فیزیک توضیح، یه دفعه دکتر حسابی وارد میشه. آه شما رو به خدا از اینجا به بعد فیزیک گفتن من یعنی چی؟ اصلا روتون میشه فیزیک بگی؟ اگر واقعا ادب رو بخواید رعایت کنید بگید خب استاد تشریف آوردن، من تا ایشون تشریف بیارن خواستم یه مقدمه عرض ادبی کرده باشم. اصلا ادب بعد مثلا دکتر حسابی میگه نه بگو، میگم جرئت ندارم. مثلا خدا میگه نه تکبر ببر، میگم عمرم تو هستی من متکبر تویی. معلومه کنید این یعنی وقتی خدا که متکبر کنار من وایساده آخر فیزیکه. الان داری با برادرت صحبت می‌کنی فیزیک نگو، با همسرت داری صحبت می‌کنی فیزیک نگو، آخر فیزیک کنارت وایساده. می‌خوای بگی شور عرق بریز بگو، یعنی متواضعانه بگو. ما اینجوری نیستیم، تو خونه داد می‌زنی آی ای اوی، یه متکبر کنار وایساده چرا داد می‌زنی؟ متواضعانه، من متواضع باشم صدام بالا نمیره، من متواضع باشم قهقهه نمیزنم که غفلت آوازه چی نمیگم. خدا به حق امیرالمومنین هم من رو حفظ کنه هم شما. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمیزد خدا وکیلی ما بلد نبودیم، و به امیرالمومنین علیه السلام و به این بانوی بزرگوار که به فضل خدا در منظر شریفشون هستیم، و در یک کلام و محمد و آل محمد یک صلوات و توجه هدیه میکنیم و این دعا رو مستجاب
میکنیم.
در ضمن یه اسم یادآوری کنم.